أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منطق یک، جلسه 43، درس 22. بحث در مورد معرف و ملحقات معرف هست. المعرف و ما تلحق بهی القسمت، و قسمت سوم از تقسیم. التعریف و بالقسمت، تعریف به واسطه تقسیم. خب تو این بحث چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که یک ماهیت مجهولی رو که داریم، میخوایم این ماهیت رو بشناسیم، چگونه میتوانیم از راه تقسیم بشناسیم. خب اون چی که تا الان خواندیم این بود که مجهول رو به واسطه یه تعریف میتونیم بشناسیم. تعریف هم گفتیم 4 قسم هست: تعریف به حد و به رسم، هر کدومش 2 قسم داشت. تعریف یعنی میشه به حد تام، تعریف به حد ناقص، تعریف به رسم تام و تعریف به رسم ناقص. الان اینجا مطلبی که داریم میخوایم بگیم که چیزی رو به واسطه تقسیم بیایم تعریفش کنیم و بشناسیمش. اولین سوالی که پیش میاد تو ذهن این هست که خب شما گفتید که تعریف 4 قسم هست، تعریف به تقسیم آیا جزء اون 4 قسم هست یا یک قسم جداگانه است؟ میگیم تعریف به تقسیم اولا که جزء همون 4 قسم هست، قسم پنجمی نداریم. ثانیا جزء ذاتیات نیست. مثلا میگیم انسان یا عالم است یا جاهل، انسان رو تقسیم میکنیم به عالم و جاهل. خب عالم و جاهل جزء ذاتیات انسان نیست، چون ذاتیات انسان میشه حیوان و ناطق. پس اینها جزء عرضیات انسان هستند. پس میگیم که تعریف به واسطه تقسیم تعریفی است که جزء تعریف به رسم حساب میشه و غالبا هم یعنی تعریف عارضی است، تعریف به رسم و غالبا هم رسم تام، مثل همین تعریفی که تقسیمی که داشتیم، انسان یا عالم است یا جاهل. البته در بعضی از موارد داریم که تعریف به عوارض عامه صورت میگیره. مثلا قبلا هم داشتیم مثالشو که اسم میگیم یا مرفوع است یا منصوب است یا مجرور. خب نصب و رفع و نصب و رفع از عوارض خاصه اسم نیستن که مخصوص اسم باشن، بلکه اینا در فعل هم به کار میرن، پس جزء عوارض عامه اسم هستن. اما غالب تقسیم ها اینطوری است که تقسیم به عرض خاصه صورت میگیره. میفهمم از تعریف و بالقسمت، تعریف کردن به واسطه تقسیم، یعنی چیزی رو میخوایم به واسطه تقسیم تعریفش کنیم و بشناسیم. ان القسمت به جمیع انواعها هی عارضتون للمقسم فی نفسها. تقسیم با همه انواع تقسیمی که داشتیم، یعنی چه تقسیم کل به اجزا، چه تقسیم کلی به جزئیات، چه تقسیم ثنایی، چه تفصیلی، چه تقسیم عقلی یا استقرایی، اینها عارض بر مقسم میشن بر خود مقسم. در فی نفسها یعنی در خود تقسیم، در خود عملیات تقسیم عارض بر مقسم میشن. وقتی میگیم الانسانو اما عالمان، این عالم بر کی بار میشه؟ بر انسان که مقسم باشه. جاهل بر کی بار میشه؟ بر خود مقسم. تو در عملیات تقسیم بر خود مقسم بار میشه. تقسیم به همه انواع تقسیم عارضه بر مقسم میشوند در خود عملیات تقسیم، خاصتون بهی غالبا، و غالبا مخصوص مقسم هم هستند. این اقسام مخصوص مقسم هستند، یعنی بین عرض عام و عرض خاص غالبا عرض خاص هستند. یک سری مواردی هست مثل اون تقسیم اسم به مرفوع و منصوب مجرور اون عام هست، ولی غالبا اینطوری نیست و جز عرض خاص حساب میشه. ولما اعتبرنا فی القسمت ان تکون جامعتا مانعتا، از اونجایی که در تقسیم یکی از شروط تقسیم رو این گونه اعتبار کردیم که تقسیم باید جامع افراد و مانع اغیار باشه، فل اقسام و به مجموعه ها مساویتون للمقسم، پس اقسام جمعشون با همدیگه مساوی با مقسم خواهند بود. وقتی میگیم کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف رو با هم جمع که بکنیم مساویست با کلمه، یا انسان رو میگیم یا عالم است یا جاهل، عالم و جاهل رو با هم جمع کنیم میشه مساوی با انسان. کما انها غالبا تکون و اعرف منه، همچنان که این اقسام غالبا این طوری است که شناخته شده تر از خود مقسم هستن. شما وقتی میگید که تقسیم جنس به انواع، مثلا میگید که حیوان یا انسان است یا اسب است یا مثلا گاو است یا الاغ است، خب اینجا معمولا این طوری است که انسان و اسب و گاو و شتر و اینها رو راحت تر انسان میتونه بشن و شناخته شده تر هستن نسبت به خود حیوان. و علیه یجوز و تعریف المقسمه به قسمتهی الى انواعهی او اصنافه، بنابراین با این توضیحاتی که گفتیم جایز هست که مقسم رو تعریف کنیم به واسطه تقسیم کردنش به انواعش یا اصنافش، به واسطه تقسیم به مقسم رو بشناسانیم و تعریفش بکنیم. حالا میگه که به قسمتی الا انواعه، جایی که نوع جنس باشه جنس رو تقسیم میکنیم به انواعش، مثل حیوان تقسیم میشه به انسان و اسب و الاغ و آهو و سایر حیوانات، او اصنافه، جایی که نوع باشه اون رو تقسیم میکنیم به اصنافش، مثل تقسیم انسان به صنف عالم و صنف جاهل. و یکون من باب تعریف شیء به خاصته، و این از باب تعریف شیء است به عرض خاصش، و هو تعریف به رسم ناقص، و این از باب تعریف به رسم ناقص هست. من یک جا گفتم رسم تام، اشتباه کردم، تعریف به رسم ناقص هست که در واقع خاصه به تنهایی میاد. رسم تام اونجا بود که جنس و خاصه با هم میومد، مثل انسان رو تعریف بکنیم به حیوان زاهد، اما رسم ناقص اونجاییست که عرضی به تنهایی میاد. اینجا هم وقتی میگیم انسان یا عالم است یا جاهل، عالم یا جاهل هر دوتاشون عرضی حساب میشن، لذا تعریف به رسم ناقص میشه. کما کانت تعریف به مثال من هذا الباب، همچنان که تعریف به مثال از همین باب هست که گذشت. تعریف به مثال رو تو جلسه 38 بیان کردیم. کسب و تعریف بالقسمه، به دست آوردن تعریف به واسطه تقسیم. او کیفه نفکر لتحصیل المجهول تصوری، یا اینجوری بگیم چگونه فکر کنیم برای به دست آوردن مجهول تصوری، که ابتدای کتاب گفتیم مجهولات ما یا از وادی تصوراتن یا تصدیقات. تصدیقات رو در بخش دوم کتاب خواهیم خوان، تصورات رو تو این بخش داریم میخونیم، چگونه مجهول تصوری رو بیایم به دست بیاریم. انت تعرف ان المعلوم التصوری منه ما هو بدیهی لا يحتاج الى کسب که مفهوم الوجود و شیء، و منه ما هو نظری تحتاج معرفته الى کسب و نظر. تو میدانی که معلوم تصوری دو قسم هست، یا بدیهی است که نیاز به کسب ندارد، نیاز به تحقیق و پژوهش و اینها تفکر و تأمل ندارد، مثل مفهوم وجود، مفهوم شی، و یک قسم دیگه از معلوم تصوری هست که نظری است، نیاز شناختش و دانستنش نیاز به کسب و نظر دارد. و معنا حاجت که فیه علال کسب ان معناه غیر واضح فی ذهنک و غیر محدد و متمیز او فقل غیر مفهوم لدیک ولا معروف و یحتاج الى تعریف. معنای این که شما نیاز به کسب دارید این هست که معناش واضح نیست در ذهن شما و محدود و متمایز از بقیه مفاهیم نیست، یا اینجوری بگو که غیر مفهوم لدی، در نزد تو مفهوم نیست، شناخته شده نیست ولا معروف. پس نیاز به تعریف دارد و الذی یعرفه للذهن هو الحد و الرسم. خب مفاهیم پس شد بدیهی و نظری. بدیهی که خب شناخته شده است، مفهوم نظری مفهومی است که شناخته شده نیست. وقتی شناخته شده نیست نیاز به حد یا رسم داره که او رو بشناساند. اذن المهم فی الامر ان نعرف الطریقه التي نحصل بها الحد والرسم. خب در این صورت اون چیزی که در این موضوع مهم هست این است که بدانیم، بشناسیم راهی را که به وسیله اون راه می توانیم حد و رسم رو به دست بیاریم. و کل ما تقدم من الابحاث فی التعریف هی فی الحقیقت ابحاث عن معنى الحد و الرسم و شروطهما او اجزائهما. همه اون چه که در مباحث قبلی گذشت در بحث تعریف، در حقیقت بحث از معنای حد و رسم و شروط یا اجزای حد و رسم بود. حد و گفتیم، تعریفش کردیم، شرایطش هم بیان کردیم. اون چی که گفتیم اینها بود. و یه وحده غیر و کافن مالم نعرف طریقت کسبه ما و تحصیله ما. و هازا وحده و این مطالبی که گفتیم به تنهایی کافی نیست تا زمانی که روش به دست آوردن کسب و به دست آوردن حد و رسم رو نشناختیم. مثل چی میمونه؟ شما یه نفر فرض کنید مریض هست، سرما خورده است، میاد بهش میگید که پونه و نعنا و آویشن و گل ختمی برای درمان سرما خوردگی خوب مفید، اینها عفونت بدن رو خشک میکنن، از بین میبرن و مفید هستن. اینها رو بهش آموزش میدی، اما اینکه چگونه اینها رو به دست بیاره، این مواد رو از کجا به دست بیاره، این رو بهش آموزش ندی، این کافی نیست. اینجا هم ما در واقع اون که تا الان داشتیم حد رو تعریف کردیم، رسم رو تعریف کردیم، شروط یا اجزایشون رو تعریف کردیم. اما مثلا میگن که الاغ، خب الاغ حدش و رسمش رو چجوری به دست بیاریم؟ اینو تا الان نگفتیم. یا مثلا خفاش، حدش و رسمش چجوری باید به دست بیاریم؟ این مطلبی است که الان میخوایم راجبش بحث کنیم. فنقول الطریق منحصر به نوعین من القسمت، القسمت طبیعیت به تحلیل العقلیه و تسمى طریقت تحلیل العقلیه و القسمت منطقیت سنائیت. پس این چنین میگیم راه، راه به دست آوردن حد و رسم منحصر به دو نوع تقسیم هست، تقسیم طبیعی که به واسطه تحلیل عقلی که اسمش هست راه تحلیل عقلی، و تقسیم منطقی سنائی که باید این دوتا رو بررسی کنیم. طریقت و تحلیل عقلی، گفتیم که دوتا راه هست که بتونیم حد و رسم اشیاء رو بشناسیم، یکی روش تحلیل عقلی که توی اول کتاب گذشت که گفتیم 5 مرحله داره که در درس سوم صفحه 17 کتاب گذشت که گفتیم 5 مرحله داره، یعنی در واقع همون عملیات تفکر، مواجهه با مشکل یا مشهول، شناخت نوع مشکل، حرکت عقل از مشکل به معلوماتی که در نزد اوست، حرکت عقل بین معلومات و تنظیم و تألیف معلومات، و حرکت عقل از معلوم که تونسته به دستش بیاره به مسلوب. نمون روش تحلیل عقلی است. اذا توجهت نفسه که نحو المجهول تصوری المشکله، زمانی که نفست رو متوجه یک مشهول تصوری یا همون مشهول کردی، مشکل کردی، و نفرزه الماء عند مثلا عند ما یکون مشهولا لدیک، مثلا فرض بفرمایید آب رو اولین بار میبینید و نمیدونید چی هست، زمانی که مشهول باشه در نظر شما، و هازا هو الدور الاول، و این همون حرکت اول و دوره اول هست، فاول ما یجب ان تعرفه نوع، اولین چیزی که واجب است که اون رو بشناسی نوع مشکل هست، ای تعرف انه داخلون فی ای جنس من الاجناس العالیت او مدونه، یعنی بدانی که این داخل کدوم جنس از اجناس عالی یا اجناس پایین تر هست. مثلا آب رو بخوای شناسایی کنی ببینی جزو در واقع جوهر هست یا عرض، اگه جوهر هست جزو در واقع جسم هست یا نیست، اگه جسم هست نامی هست یا نه، جامد هست، سیال هست، اینها رو بیش شناسایی کن. کن تعرف ان الماء مثلا من السوائل، مثل این که بشناسی که آب جزو سیال ها هست، جزو چیزایی است که حرکت میکنن. و هازا هو دور ثانی، پس مرحله اول برخورد با مشکل، مرحله دوم شناخت نوع مشکل جزو کدوم اقسام هست، مرحله دوم گذراندیم که گفتیم شناسایی کردیم جزو سیالات هست. و کلما کان الجنس الذی عرفت دخول المجهول تحته غریبا کان الطریق اقصر لمعرفت الحد او الرسم. اینجا میگه که هر چقدر بتونی به جنس اون شی، به جنس غریبش نزدیک تر بشی، راه برای شناخت حد و رسمش کوتاه‌تر میشه. مثلا چی؟ یه وقت هست انسان رو میای جنسش رو میشناسی که میگی که جنسش چی هست؟ حیوان ناطق، حیوان هست. خب این دیگه بسیار بسیار به شناخت انسان نزدیک شدی. اما اگر حیوان رو نشناختی، آمدی به چی رسیدی؟ به جسم نامی. خب تلاشت برای رسیدن به انسان بیشتره، چون جسم نامی در واقع افراد مختلفی داره علاوه بر حیوانات، گیاهان رو هم شامل میشه. یا اگر به او هم دسترسی پیدا نکردی، به جسم رسیدی، خب دایره وسیع تر میشه و شناخت انسان مشکل تر میشه و راه برای شما طولانی تر میشه. یا به جسم بودنش هم نرسیدی، آمدی فقط تشخیص دادی که انسان بین جوهر و عرض جزو جوهر حساب میشه. خب از جوهر تا بیای به انسان برسی راه خیلی طولانی است. پس میفرماید که کلما کان الجنس الذی عرفت دخول المجهول تحته قریبا، هر اندازه که اون جنسی که شناختی که این مجهولی که تحت این جنس هست اون جنس جنس قریب باشه، کانت طریق و اقصر لمعرفت الحد و الرسم، اون راهی که برای شناخت حد و رسم، حد یا رسم باید بری، اون راه برای شما کوتاه‌تر میشه. هر چقدر به جنس قریب نزدیک‌تر شدی راه شما کوتاه‌تر میشه. و از تزت دور ثانیه انتقلت الى طریقه التي نختارها للتفكير ولا بد ان تتمثل فيها الادوار الثلاثه الاخيره او الحركات الثلاثه التي ذكرناها للفكر الذاهبه والدائريه والراجعه. وقتی که عبور کردی از این مرحله دوم، منتقل میشی به راهی که انتخابش کردی برای فکر کردن، برای عملیات فکر کردن، و ناگزیری از این که دورهای سگانه آخری رو که اون گفتیم در واقع عملیات فکر کردن پنج مرحله است، مواجهه با مشکل، شناخت نوع مشکل، بعد از او در واقع مرحله 3 و 4 و 5 حرکت های سگانه شروع میشه. ناگزیری که در این راه اون دورهای سگانه یعنی مرحله 3 و 4 و 5 یا حرکات سگانه رو، حرکت 1 و 2 و 3 که همون مرحله 3 و 4 و 5 میشه رو که برای فکر کردن ذکر کردیم، اینها رو برای خود ترسیم کنی که حرکت ذاهبه و دائریه و راجعه بود که عرض کردم توی درس 3 گذشت. پس خلاصه بحث این شد که برای شناخت حد و رسم نیاز به تقسیم داریم و تقسیم هم دو نوع هست، تقسیم طبیعی به واسطه تحلیل عقلی و تقسیم منطقی ثنائی. در روش تحلیل عقلی گفتیم که پنج دور داریم، پنج مرحله داریم. مرحله اول و دوم البته برای هر تقسیمی مورد نیاز هست، هم برای تحلیل عقلی هم برای منطقی ثنایی. مرحله 3 و 4 و 5 که دورهای سگانه میشن رو انشالله جلسه بعد خواهیم گفت که مربوط به روش تحلیل عقلی میشه. بر محمد و آل محمد صلوات.